فصل نهم، گفتگوی دوم. با وجود توضیحاتی که قبلا داده شده است، نحوه سوالاتی که هفته قبل مطرح شد و مورد گفتگو قرار گرفت، حکایت بر آن می‌کند که ما هنوز به طور دقیق و روشن نمی‌دانیم مسئله چیست و می‌خواهیم چه کار کنیم. بنابراین اجازه بدهید امروز قبل از طرح مسائل و سوالات اصلی، صورت مسئله را یک بار دیگر روشن کنیم تا حدود و نحوه موضوعاتی که می‌خواهیم مطرح کنیم برایمان روشن و مشخص باشد. می‌دانیم که وسیله ارتباط ما با زندگی و جریانات آن فکر است. این را هم می‌دانیم که این وسیله با کیفیتی که فعلاً عمل می‌کند، یک وسیله بی‌نقص و خالی از اشکال نیست. فکر ما به علت آمیختگی با پندار، یک وسیله ارتباطی مخدوش، تیره و نامطمئن شده است. بنابراین مسئله ما قبل از هر چیز و مهمتر از هر چیز خود وسیله است. تا این وسیله مخدوش اصلاح نشود، مجموعه زندگی و روابط ما، روابط ما با خدا، با اخلاق، با خودمان و با اجتماع یک کیفیت تیره و مخدوش خواهد داشت. اگر من و شما داریم با تلفن صحبت می کنیم و تلفن به علت نقص فنی صدا را واضح و روشن نمی رساند، قبل از هر کار می گوییم، بگذار اول تلفن را درست کنیم و بعد آن را به عنوان وسیله مکالمه مورد استفاده قرار می دهیم. باید همین کار را در مورد ذهن بکنیم. ذهن وسیله ارتباط ما با عالم خارج است. بنابراین باید ابتدا از صحت کار این وسیله مطمئن گردیم. همکنون من دارم مطالبی می گویم و شما هم این مطالب را می شنوید. گفتن و شنیدن یک نوع رابطه است. بین من و شما، وسیله این رابطه هم ذهن ماست. مطالبی از ذهن من برمی‌خیزد و به صورت الفاظ و کلماتی وارد ذهن شما می شود. درست مثل یک دستگاه فرستنده و گیرنده. خب، آیا قبل از هر چیز من و شما نباید از صحت کار این دستگاه مطمئن گردیم؟ پس مسئله ما اصلاح وسیله است. تا این وسیله درست نشود، هر بررسی، هر سنجش و هر قضاوت ما نامطمئن خواهد بود. با توجه به این حقیقت، امیدوارم از این پس تمام سوالات درباره چگونگی اصلاح وسیله باشد. بعضی از آقایان سوال می کنند که مثلا این نظام بهتر است یا آن یکی؟ فرد مهمتر است یا اجتماع؟ این جامعه سالمتر است یا آن جامعه؟ و نظایر اینها؟ در مقابل تمام این سوالات، همه ما حق داریم این سوال را مطرح کنیم که وسیله سنجش ما، وسیله‌ای که باید این مسائل را روشن کند و پاسخ بدهد چیست؟ و آیا این وسیله درست کار می کند یا نه؟ مسئله این است. سوال: ممکن است وسیله ارتباطی بعضی ها صحیح عمل کند، در این صورت آنها می توانند مسائل اجتماعی را برای دیگران روشن کنند. جواب: فرض کنید ذهن شما یعنی وسیله سنجش شما صحیح و روشن عمل می کند و بنابراین تمام مسائل فردی و اجتماعی برای ذهن شما روشن است. ولی ذهن من اینطور نیست. حالا شما به طور دقیق بگویید چه کمکی می توانید به من بکنید؟ سوال: من می توانم به شما و به دیگران کمک کنم تا شما هم مسائل اجتماعی را به روشنی ببینید. جواب: به فرضیات مسئله خوب توجه کن. فرض کردیم که ذهن شما روشن است و ذهن من تیره و شما می خواهید در روشن دیدن مسائل زندگی به من کمک کنید. اولا روشن بودن ذهن شما برای خودتان مسلم است، نه برای من. من با یک ذهن تیره چگونه تشخیص می دهم که ذهن شما روشن است و آنچه می گویید مطابق با حقیقت است؟ متوجه سوال هستید؟ سوال: بله، شما میگویید با یک ذهن تیره نمیتوانید روشنی یا عدم روشنی ذهن من را تشخیص بدهید، ولو اینکه ذهن من واقعا روشن باشد. ولی به نظر من این مطلب مبالغه آمیز است. یک ذهن مگر تا چقدر ممکن است تیره باشد که نتواند حقایق روشن و بدیهی را هم تشخیص بدهد؟ جواب: آن چیزی که به نظر شما حقیقت بدیهی می رسد، به نظر دیگری نمی رسد. فکر می‌کنید این همه اختلاف بین انسان‌ها از چیست؟ از این است که هر کس پندارهای خود را حقیقت بدیهی تصور می‌کند و نسبت به آنها تعصب دارد. ثانیاً این فرض خوشبینانه را هم می‌کنیم که روشنی ذهن شما برای من هم مسلم شده است. در این صورت این سوال وجود دارد که کمک شما برای اینکه من هم بتوانم حقایق زندگی را به روشنی ببینم چگونه باید باشد؟ کمک شما تنها وقتی کمک به معنای واقعی است که بتواند عوامل تیرگی ذهن من را برطرف کند تا خودم بتوانم با یک ذهن روشن حقایق را که شما دیده اید من هم ببینم. یعنی هر کمک شما نهایتاً باید در جهت روشن ساختن ذهن من باشد. در غیر این صورت کمک شما کمک نیست. کمک های ما به یکدیگر معمولاً کمک نیست. شما میایید حقایقی را که خودتان دیده اید برای من توصیف میکنید. بنابراین به فرض اینکه توصیف شما عین حقیقت باشد برای من بیهوده است. درست است که شما حقایق را مستقیماً دیده اید، اما من فقط توصیف حقایق را شنیدم. آنچه شما دیده اید حقیقت است و آنچه من درباره حقیقت شنیدم فرضیه مربوط به حقیقت است. و فرضیه مربوط به یک چیز با خود آن چیز خیلی فرق دارد، ولو فرضیه مطابق حقیقت باشد. وقتی میگویم ما انسانهای دست دومی هستیم، دقیقا منظورم همین است. ما خودمان ذهن روشنبین نداریم، بلکه از طریق فرضیات و نظریه های این و آن در رابطه با زندگی و مسائل آن هستیم. امیدوارم با این توضیحات مسئله برای من روشن شده باشد و بدانیم که در چه جهت باید حرکت کنیم. مهمترین مسئله ما خود ما هستیم. تا مسئله خود را حل نکنیم، مجموعه زندگی و رفتار ما یک کیفیت کوه خواهد داشت. حالا اگر در این زمینه نظری دارید مطرح کنید و از سوالات پراکنده از طرح موضوعاتی که در هر حال کمکی به حل مسئله من نمی کند اجتناب ورزید. سوال: از مجموع مطالبی که گفته اید این استنباط حاصل می شود که شما روی فرد تکیه دارید و برابر این کارهای اجتماعی مثلا جامعه شناسی را بی اعتبار می دانید. اینطور نیست؟ جواب: به گفته من اعتنا نکن. خودت ببین اعتبار دارد یا نه. مطلبی که قبلا گفتیم کلیت دارد، مربوط به جامعه شناس هم هست. اولا آیا جامعه شناس قوانین حاکم بر اجتماع را با یک وسیله صحیح بررسی و توصیف کرده است؟ ثانیا به فرض آنکه بررسی جامعه شناس با یک وسیله روشن صورت گرفته و برداشت‌هایش عین حقیقت باشد، من و شما با یک ذهن تیره چه استفاده ای از برداشت‌های او می‌کنیم؟ من می‌گویم هر حرکت روانشناس، جامعه شناس، حکیم، عارف یا هر کس دیگر باید در جهت زدودن تیرگی‌های ذهن خودش به دیگران باشد. در غیر این صورت حرکت او در جهت تداوم جهل است. در هر صورت اگر قبول دارید که مهمترین کار ما باید خودشناسی باشد، بگذارید بحث و سوالات را محدود به همین موضوع کنیم. سوال: غیر از راه‌هایی که قبلا گفتید، آیا راه ساده‌تری برای خودشناسی وجود دارد؟ جواب: مسئله ما راه نیست، مسئله خواستن و نخواستن است. اگر ما واقعا بخواهیم که خود را بشناسیم، راهش را هم پیدا می‌کنیم. مسئله این است که از شناختن خود می‌ترسیم، میل داریم با خود بیگانه بمانیم. در این صورت چه فرق می‌کند که یک راه برای خودشناسی وجود داشته باشد یا صد راه؟ راه‌ها سهل باشد یا مشکل؟ شما بیرون یک ده ایستاده‌اید و به دلایلی از داخل شدن به ده هراس دارید. بیرون ده ایستاده‌اید و از آبرین می‌پرسید راه‌های ورود به این ده کدام است و کدام راه آسان‌تر است؟ آیا این معنی دارد؟ واقعیت این است که ذهن ما را از کودکی طوری آموخته کردن که مدام به داشتن، بودن و شدن می‌اندیشیم. حتما باید یک چیزی باشیم، یک چیزی بشویم. بنابراین از تصور هیچ بودن هراس داریم. ما حاضر نیستیم هویت خود را که طی 30-40 سال به آن عادت کرده ایم و به آن آموخته شده ایم از دست بدهیم و در بی‌هویتی به سر بریم. بی‌هویتی برای ما حکم مرگ روانی را دارد و ما به اندازه مرگ از آن هراس داریم. ظاهرا میگوییم حاضریم هویت فکری را از دست بدهیم، ولی باطنن به آن چسبیده ایم. با یک دست آن را رد می کنیم و با دست دیگر به آن می چسبیم. هم به هوای جلوه ای پاره کنم حجاب را، هم به نگاه نارسا پرده کشم به روی تو. ما با یک دل می خواهیم و با یک دل می ترسیم. اقدام به خودشناسی می کنیم، ولی با این کار فقط می خواهیم به معنی مجلل تری دست یابیم. بعد از شنیدن چیزهایی درباره ضرورت خودشناسی، ممکن است تصویری از یک انسان بی‌هویت که به نظرمان ایدئال می رسد، ترسیم کرده باشیم. اکنون به هوای آن تصویر می خواهیم قالب هویتی فعلی خود را با آن تصویر عوض کنیم. در این صورت اصل قضیه فرقی نکرده است. قالبی که با قالب ترسیم می شود ماهیت همان قالب را دارد. فقط با کلمات متفاوت ترسیم شده است. سوال: من در همین زمینه سوال دارم و نمی دانم چگونه آن را بیان کنم که قابل درک گردد. سوال این است که آیا راهی وجود دارد که انسان علی‌رغم ترس از وانهادن من و علی‌رغم اینکه همیشه با یک گوشه ذهنش آن را نگه می‌دارد، باز هم بتواند واقعا به بی‌هویتی برسد؟ جواب: متوجهم چه می‌گویید. سوال ایشان برای شما هم روشن است. محتوای حرف ایشان این است که من از ورود به دهی که مثال زدیم می‌ترسم. عقلاً دریافتم که وارد شدن به ده هیچ خطری ندارد، ولی عادت یا احساسم مانع رفتن من به ده می شود. حالا آیا راهی وجود دارد که من علی‌رغم این که باطناً نمی خواهم وارد ده بشوم، اوضاع و احوالی پیش بیاید، خواه این اوضاع احوال را خودم پیش بیاورم یا دیگری، تا خود به خود و با وجود نخواستن وارد ده شده باشم؟ به عبارت ساده تر می گوید آیا می شود تله کار گذاشت تا هویت فکری در آن گیر بیفتد و مضمحل بشود، خفه بشود؟ سوال: دقیقا منظورم همین است. جواب: به نظرم این تله تنها آگاهی بر فعالیت های فکر است، بدون رد یا قبول. یعنی بدون اینکه گفته شود این فکر خوب است و آن بد. اگر در تمام طول بیداری به فعل و انفعالات ذهنی خود توجه کنیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، پدیده‌ای به نام من در ذهن باقی نمانده است. باز هم یادآوری کنم که من چیزی جدا از فعالیت اکتیو پرس زننده و زمانی فکر نیست. بنابراین اگر فکر مدام در حال باشد، خالی از من شده است. سوال: تشخیص اینکه فکر چه وقت در حالت توجه و آگاهی است و چه وقت دارد پرسه‌زنی و خیال بافی می کند مشکل است. جواب: تشخیص یا عدم تشخیص اینها مطرح نیست. همکنون یک مقدار افکار در ذهن شما جریان دارد. به این افکار هر چه هست، خواه خیال بافی، فکر واهی، فکر واقعی یا هر چیز دیگر، توجه کن. نسبت به حرکات فکری خودت هوشیار باش. همین. سوال: اشکال این است که انسان چند ثانیه یا چند دقیقه توجه می کند، ولی بعد می بیند که خود به خود از حالت توجه خارج شده است و ساعتها مشغول خیال بافی بوده است، بیان که متوجه شده باشد. جواب: به عدم توجه هم توجه کن. یعنی توجه داشته باش که نمی توانی توجه کنی. در هر حال هوشیاری را در حرکات های ذهنت حاضر کن. سوال: عاملی که باید توجه کند کیست؟ به نظرم آن عامل هم خود فکر است. در حقیقت با یک فکر باید فکر دیگری را دنبال کرد. جواب: نمی شود گفت اینها دو فکر هستند که یکی دیگری را دنبال می کند. حالت آگاهی و توجه فکر نیست، بلکه یک کیفیت بینش یا بصیرت است. فکر ما به آن چیزهایی می گوییم که از حافظه برمی خیزد، ولی در حالت بینش و آگاهی ذهن کیفیت حافظه اندیشی ندارد. در چنین حالتی هیچ فکری از حافظه نمی جوشد. همین جریان دامی است که من در آن خفه می شود. به نظرم مولوی همین جریانات و فعل انفعالات ذهنی را به عقل جزئی و عقل کلی تعبیر می کند. عقل جزئی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. زیرک و داناست اما نیست، نیست تا فرشته لا نشد اهریمنی است. او به قول و فعل یار ما بود، چون به حکم حال آیی لا بود. منظور از عقل جزئی تجزیه شدگی و تکه تکه اندیشی ذهن است. قبل از اینکه ذهن لانه پندارهای تشکیل دهنده من قرار گیرد، به صورت یک آینه تمام نما و یک واحد کل عمل می کند. اما بعد از تجزیه هر جزء آن به اختیار یکی از منها در می آید و همیشه فقط به نمایندگی یکی از منها عمل می کند. بنابراین ذهن در فعالیت خود همیشه کیفیت جز بودن را دارد و به جزها مشغول است. این هم که می گوید عقل جزئی عشق را منکر بود، به این معناست که هر عقل و یا هر فکر جزئی از من برمی خیزد، سرنخ فکر جزئی به من بسته است و هر فکری که وابسته به من باشد فاقد عشق است. فکر جزئی زیرک، دانا، نقشه کش و محیل است. ولی چون مثبت است، چون نیست، نیست. چون کیفیت لا بودن ندارد، کیفیت اهریمنی و شیطانی دارد. سؤال: باز هم این مسئله وجود دارد که تشخیص عقل جزئی و عقل کلی چگونه ممکن است؟ اینها معنی لفظی و ظاهریشان روشن است، ولی به نظرم واقعا قابل درک حسی نیست. چه عقل جزئی است و چه عقلی کلی؟ جواب: به نظرم اگر به جای عقل کلی و عقل جزئی، فکر کلی و فکر جزئی به کار ببریم، مسئله روشن‌تر بشود. سوال شما این است که چه وقت فکر جزئی است و چه وقت فکر کلی؟ تمام فکرها جزئی است. هر جریان و حرکت ذهنی که برای آن موضوع، یعنی به قول فرنگی ها آبجکت وجود داشته باشد، جزئی است و هر کیفیت ذهنی بدون آبجکت کلی است. فکر شما الان دارد به این درخت می اندیشد. درخت برای ذهن شما آبجکت است. درخت موضوع فکر و اندیشه شماست. لحظه بعد فکر به این موضوع می اندیشد که من آدم دانا یا نادانی هستم. من آدم حقیر و محرومی هستم. من چنین یا چنان صفتی را دارم یا ندارم. وقتی فکر شما دارد می اندیشد که من فلان صفت را ندارم، در حقیقت یک کیفیت مثبت اندیش دارد، منتها به صورت نداشتن. این توضیح برای آن است که کیفیت منفی ذهن را با کیفیت لایت اشتباه نکنید. در هر صورت تمام این صفات، یعنی دانایی یا نادانی، حقارت، محرومیت و نظایر اینها آبجکت فکر شماست. حالا اگر ذهن شما مطلقاً آبجکت نداشته باشد، نه آبجکت واقعی مثل درخت و نه آبجکت روانی مثل دانایی و غیره، چه کیفیتی دارد؟ کیفیت لابودن دارد و همین کیفیت عین بی‌معنی است. به معنای خالی بودن ذهن از من است، زیرا من همه آبجکت هایی است که فکر به آنها می اندیشیده است و چون آبجکت نباشند، هر گونه مرز و حصار از ذهن برخواسته است و ذهن کیفیت نامحدود، کیفیت نامتناهی و کل پیدا کرده است و این پایان کار است. سوال کننده دیگر: برای ایجاد همین وضعیت، یعنی برای اینکه ذهن از جزئی اندیشی فارغ شود و به آبجکت های کوچک و شخصی نیندیشد، عرفا میگویند همیشه به یاد خدا باشید، چون خدا کل است و کیفیت آبجکت شخصی ندارد. جواب: من نمیدانم دقیقاً عرفا در این زمینه چه میگویند. فقط برای اینکه گول فکر را نخوری، به این نکته توجه داشته باشی که از کوچکی های فکر خودتان خدا نسازید. پندارهای خود را به حساب شناخت خدا مگذارید. فکر جزئی نمیتواند با نامتناهی و نامحدود، یعنی خدا، در رابطه باشد. فکر جزئی حصار بین شما و نامتناهی است. بنابراین اول باید حصار از میان برخیزد. بعد وجود شما محو در نامتناهی و با آن یکی بشود. محتوای این پیام مولوی به نظرم چیزی است نزدیک به همین مطلب. زین وصیت کرد ما را مصطفی، بحث کم جویید در ذات خدا. آنکه در ذاتش تفکر کردن نیست، در حقیقت آن نظر در ذات نیست. هست آن پندار او زیرا برا، صد هزاران پرده آمد تا اله. هر یکی در پرده ای موصول جوست، وهم او آن است کان خود عین اوست. به این نکته که قبلا هم گفته ایم خوب دقت کنید و برای اجتناب از خودفریبی به آن توجه داشته باشید. هوشیار باشید که ذهنتان کیفیت جستجو کنندگی نداشته باشد، به دنبال چیزی نباشد، زیرا آنچه شما در جستجویش هستید، پندار خودتان است. پندار خود را به جلو پرتاب کرده اید و اکنون دارید به دنبال پندار خود می روید. اگرچه تصور می کنید در جستجوی چیز جدیدی هستید، شما یک لفظ و نام جدید بر پندار کهنه خود نهاده اید و اکنون به دنبال همان پندار کهنه می گردید، منتها با لفظ جدید. تا زمانی که وسیله جستجوی شما غالب است، به هیچ چیز نو دست نخواهید یافت، زیرا غالب کهنه است و هر آنچه با این وسیله کهنه جستجو شود، رنگ کهنه غالب را دارد. یکی از مهمترین وخامت‌های هویت فکری این است که سبب می‌شود انسان با یک پدیده ثابت، مرده و کهنه در ارتباط با حرکت لحظه‌ای، نوشونده و پویای هستی قرار گیرد. مولوی بارها به این خصوصیت اساسی و مخرب هویت فکری اشاره کرده است. بر بگیری نکته‌ای بکر و لطیف، بعد درکت گشت بی‌ذوق و کثیف. همین که چیزی نو وارد حیطه خود بشود، چون ابزار ادراک یک ابزار کهنه و ثابت است، از آن چیز نو یک چیز کهنه توهی از شادابی، توهی از ذوق و تراوت می سازد. خود بیروح است، عین ملالت است. چیز دیگر تازه و نو گفتگی، باز فردا زان شوی سیر و نفیر. احساس ملالت، دلزدگی و دلمردگی انسان به خاطر آن است که هستیش یک هستی کهنه، بوی ناگرفته و ملالت آمیز است. ما همیشه به دنبال یک چیز نو، یک تجربه و ادراک متفاوت با آنچه قبلا داشته ایم می دویم. ولی به محض حصول از آن نیز سیر و دلزده می شویم. بعد به عنوان راه حل اساسی نوصل پینه می گوید، دفع علت کن چو علت خو شود، هر حدیث کهنه پیش از نو شود. دفع علت کن یعنی دفع خود کن، زیرا خود علت بیماری است. سوال: انسان نمیتواند بدون قالب جستجو کند؟ جواب: در جستجو وجود یک آبجکت هم مستتر است. شما به جستجوی چیزی میگردید. خب شما چه تصوری از آن چیز دارید و آن تصور به وسیله چه چیز برای شما حاصل شده است و با چه وسیله‌ای می‌خواهید آن چیز را حاصل کنید؟ در تمام این جریانات غیر از قالب وسیله دیگری وجود دارد. فرضا شما می‌خواهید به جستجوی عشق یا حقیقت بروید. نفس جستجوی عشق حکایت بیان می‌کند که همکنون حالت و محتوای عشق در شما وجود ندارد. شما محتوای عشق را حس نمی‌کنید. در این صورت به جستجوی چه چیز هستید؟ به دنبال پندار عشق هستید. شما با قالب خود ترسیمی از عشق کشیده اید و اکنون به دنبال همان ترسیمی هستید که قالب برایتان کشیده است. سوال: اگر اینطور بود، بعد از تشکیل قالب، انسان وضع ثابت و متحجری پیدا میکرد، یعنی به هیچ چیز جدیدی دست نمی‌یافت، حالا که عملاً اینطور نیست. جواب: نه، به هیچ معنا قالب متحجر نمی‌ماند، رفته رفته متورم می‌شود، منتها این تورم کیفیت تکثیر دارد، یعنی قالب خودش را تکثیر می‌کند و این تکثیرها را ما به صورت چیزهای جدید می‌بینیم. ولی آنچه به نظر ما جدید می رسد در حقیقت جدید نیست. جدید به معنای نو و بکر بودن. اینها همه از محصولات قالب قبلی است و بنابراین رنگ و ماهیت همون قالب قبلی را دارند. به این مثال ساده توجه کن تا موضوع را کاملا روشن ببینی. یک نویسنده یا یک شاعر کم‌مایه و بی‌ذوق وقتی می خواهد شعر جدیدی بگوید، محققاً تمام سعی و حداکثر ظرفیت استعدادش را به کار می اندازد تا شعرش ناب و شاهکار از آب در آید. ولی وقتی شعرش را گفت، اگرچه شعر جدیدی است، باز هم می بینیم رنگ و ماهیت کمایگی های همون شعرهای قبلیش را دارد. زیرا شعر جدیدش هم در همون کارگاه قالب کهنه و کمایه قبلی تهدیدی شده است. مایه شعر جدید از خمیر مایه های قبلی درست شده است. در هر صورت، مغز باید خالی از من بشود، ولی توجه داشته باشی که اگر خودش به این تلاش بیفتد، پرتر می شود. ذهن باید از تلاش برای شدن باز ایستد. وقتی از تلاش باز ایستاد خالی از من شده است، زیرا نفس فعالیت و تلاش فکر علت وجود من بوده است. اگر جستجو و تلاش نباشد من نیست. چون نپرسی زودتر کشفت شود، موقع صبر از جمله پرانتر بود. فقط باید بدون قصد شدن نسبت به حرکت‌های فکر آگاه بود. ذهن باید کیفیت آگاهی داشته باشد، نه کیفیت تلاش برای شدن و خواستن. در تلاش تصور شدن مستتر است. تصور شدن اندیشیدن به زمان را هم لازم می گرداند و هر حرکت زمانی ذهن عین تداوم من است. سوال: چه عوامل و شرایطی موجب تقویت ذهن و زودتر به ثمر رسیدن خودشناسی می شود؟ جواب: منظورتان عوامل درونی یا خارجی است؟ سوال: هر نوع شرایط و عواملی، درونی یا خارجی، آیا مثلا در تنهایی و انزوا بهتر می شود خودشناسی کرد یا در جمع و رابطه داشتن با اجتماع؟ یا هوش و بیهوشی، کم و زیاد بودن میزان سواد، سن و سال و این قبیل شرایط چه تأثیر در خودشناسی دارند؟ جواب: سن و سال به دلیل طولانی شدن عادت به زندگی با هویت فکری تأثیر دارد. هرچه پیرتر بشویم کار مشکل تر می شود. در مورد انزوا گزیدن و تنهایی، عده‌ای تصور می کنند که اگر انسان اجتماع را رها کند و به کوه و صحرا بزند، زودتر می تواند خودش را بشناسد. این کار در هندوستان خیلی متداول است. در این مورد باید این توضیحات را بدهیم. اولا منظور از بریدن از اجتماع محققا این نیست که انسان رابطه مادی و فیزیکی خود را هم با اجتماع قطع کند. من و شما به جامعه نیازمندیم. اگر دو روز جامعه به ما غذا ندهد می‌میریم. اینکه فلان مرتاض هندی سالی یک بادام می‌خورد و اینجور حرف‌ها متل است. پس منظور از بریدن از افراد و اجتماع پاره کردن علایق روانی است. در این زمینه ببینیم موضوع چگونه است. فرض کنیم همین امروز من میخواهم زن و بچه‌ام را رها کنم و به کوه بزنم. خب، همکنون که من دارم به کوه میروم، آیا تعلقات معنوی و روانیم را هم با خود میبرم یا نه؟ یعنی آیا من را هم میبرم یا نه؟ بدیهی است که میبرم. اگر آن را رها کرده بودم، ضرورت ترک اجتماع هم برایم مطرح نبود. پس هر جا بروم، من را هم با خود میبرم. من فقط جسمم را از اجتماع جدا کردم، ولی ذهنم هنوز با یک رشته نامرئی به اجتماع وصل است. اگر من چنان همتی نداشته باشم که این بار را در اجتماع زمین بگذارم، در تنهایی هم نخواهم توانست. در مورد سواد و بیسوادی، البته باید انسان معنای زبان متداول جامعه خود را بفهمد و زبان هرچه ساده تر باشد بهتر است. ولی اگر شما مثلا جبر و فیزیک بیشتر از من می‌دانید، در خودشناسی تأثیر ندارد. البته اگر زمینه‌های مساعد دیگر نیز فراهم بشود، یک ذهن ریاضی من زودتر از یک ذهن انتزاع‌اندیش و هپروتی به آگاهی و رهایی می‌رسد. در مورد هوش و بیهوشی هم باید گفت طرح سؤال بیهوده است. فرض کنیم شما کم هوشید، آیا می‌توانید کاریش بکنید؟ ظرفیت هوشی ما در هر حال همان است که هست. فقط باید از چیزهایی که ذهن و هوش را خراب می کند اجتناب کرد. به عنوان یک مقدمه لازم برای خودشناسی، به نظر من مهمترین عامل درک وخامت مسئله است. باید با تار و پود وجود خود لمس کنیم که در چه دامی گیر افتاده ایم و رهایی از این دام تا جهت ضرورت دارد. باید درک کنیم که تمام وجود ما یک پارچه ترس و تزلزل است، ترس از به خطر افتادن یک موش ارزش هوایی که از آنها هویت ساخته ایم. وجود ما تجزیه شده است. مدام با خود و با دیگران در تضادیم. وجود ما یک وجود کهنه است و بنابراین زندگی را هم کهنه می بینیم. اگر اینها را درک کنیم، آن وقت می فهمیم که چرا تمام انبیا و فلاسفه خودشناسی را بزرگترین و جدیدترین کار دانسته و آن را عین خداشناسی به حساب آورده اند. یک نکته اساسی دیگر که باید به آن توجه کنیم این است که خصوصیات، عادت‌ها و رفتارهایی که ما اکنون داریم، خصوصیات، عادات و رفتاری است که به تبع رشد هویت فکری در ما ایجاد شده است و از اقتضائات آن پدید است. اکنون باید آن خصوصیات و عادات را بشناسیم و آنها را ضعیف گردانیم. مثلا در کودکی سر هستی ما از درون خودمان بریده و وابسته به نظر و قضاوت دیگران شده است. نتیجتاً ریشه درون خود نداریم. به وسیله عوامل برونی زندگی و حرکت می کنیم. من و تو هنوز داریم دنباله این وضعیت را ادامه می دهیم. همین که عمو وارد می شد پدرم می گفت شعرهایت را برای عمو جان بخوان و عمو جان می گفت به 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 این پسر باهوش. مادر می گفت بچه هم سلام کرد و عمه می گفت چه پسر با ادبی. همه جون هم زندگی ما وقت به یک مقدار به به است. سراسر زندگی و تمام رفتار ما نمایشی است که در آن شخصیت خود را به معرض قضاوت این و اون می‌گذاریم. اهمیت دادن به عوامل خارج باعث شده است که ما هیچ چیز را برای خویشتن خود نخواهیم، برای خود نباشیم و برای اینکه به خود برگردیم باید اهمیت عوامل برونی را ضعیف گردانیم. امیدوارم در این مطلب یک جنبه منفی و خودخواهانه نبینید. من نمیگویم به انسانها اهمیت ندهید. میگویم به قضاوتهای هوایی و اعتباری آنها اهمیت ندهید. سوال: اهمیت ندادن به قضاوتهای ارزشی دیگران موجب هرج و مرج اخلاقی نمیشود؟